ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه اول تیر ماه 97 برابر با 22 ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره افزایش سقف تولید نفت اوپک. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با امیر مصدق کاتوزیان همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سپاس از وحید پوراستاد و با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید چشم‌انداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و انتظار ایران به سر آمده و احتمال دارد هفته‌های آینده از برجام خارج شود. آقای عراقچی روز پنجشنبه در کنفرانسی در بروکسل گفت که آنچه در ارتباط با حفظ برجام برای ایران اهمیت دارد، حضور و ماندگاری شرکت‌های اروپایی، فروش نفت خام و دریافت راحت پول هاست. آقای عراقچی خواستار یک ارتباط بانکی میان ایران و اروپا شده است که به گفته او باید اروپایی‌ها آن را فراهم کنند. پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه اروپا اعلام کرد که به این توافق پایبند خواهد ماند. در پی آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اروپا فرصت داد تا راه‌هایی برای حفظ برجام پیدا کند. پس از تلاش‌های سه کشور اروپایی طرف برجام و برگزاری چندین نشست، علی اکبر صالحی روز 29 خرداد اعلام کرد که پیشنهادهای اروپا در ارتباط با حفظ برجام کافی نیست. در پی هشدارهای آمریکا به شرکت‌های فعال خارجی در ایران، چند شرکت بزرگ اروپایی نظیر توتال و مرسک اعلام کردند که دیگر در ایران فعالیت نخواهند کرد. اعضای اوپک روز جمعه توافق کردند تولید نفت را تا سقف 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. این تغییر از 10 تیر ماه اجرایی خواهد شد. دو منبع معتبر به خبرگزاری رویترز گفتند که همگی اعضای اوپک موافقت کردند تا با همراهی روسیه سقف تولید را تا 1 میلیون بشکه در روز یا 1% از عرضه جهانی بازار نفت افزایش دهند. صبح امروز و در آستانه برگزاری نشست اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و خالد فالح وزیر انرژی عربستان سعودی با هم دیدار و گفتگو کرده بودند. رویترز نوشته بود که عربستان توانسته است ایران را راضی به این افزایش کند. ایران با تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا روبروست و از این رو ممکن است این افزایش تولید و درآمد را به اندازه رقیبش در اوپک یعنی عربستان سعودی تجربه نکند. و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصمیم دارد در ماه آتی میلادی به تهران سفر کند. به گفته یکی از مقام‌های دولتی ژاپن، این سفر در پی تصمیم این کشور برای تقویت ارتباطات اقتصادی با ایران انجام خواهد شد. این سفر که ممکن است در انتهای تیر ماه انجام شود، بخشی از تور خاورمیانه و اروپای آقای آبه خواهد بود. خبرگزاری کیودوی ژاپن میگوید که آقای آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد و در این دیدار مجدداً بر حمایت ژاپن از برجام به رغم خروج آمریکا از این توافق تاکید خواهد کرد. آقای آبه در اردیبهشت ماه و در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی نیز به حمایت ژاپن از برجام اشاره کرده بود. اگر سفر شینزو آبه به تهران محقق شود، نخستین سفر نخست وزیری از ژاپن به ایران از سال 1357 سال انقلاب تا به امروز خواهد بود. آقای بروستان
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما توافق اوپک برای افزایش سقف تولید نفت.
ما برای تصمیمی که قبلا داشتیم دوباره تاکید کردیم در 2016 اون معتبره و فقط گفتیم که این تصمیم 100% اجرا بشه.
برخی از سیاستمداران آمریکا خواستار برقراری مجدد اقدامات سخت‌گیرانه گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شدند.
ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته.
به گفته یه جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست.
صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه پاسداران در جهت استراتژی قدیمی جمهوری اسلامی است.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، تحلیل بازی‌های فوتبال جام جهانی در روز جمعه رو هم خواهید شنید. در حالی که ایران پس از توافق با گروه ویژه اقدام مالی FATF در 2 سال گذشته از محدودیت‌های پیشین این گروه در امان مانده، برخی سیاستمداران در آمریکا خواستار برقراری مجدد اقدامات سختگیرانه این نهاد بین‌المللی علیه ایران شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سیدحسینی.
در آستانه نشست گروه ویژه اقدام مالی و به دنبال درخواست آیت الله علی خامنه ای از مجلس شورای اسلامی برای کنار گذاشتن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، 2 عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا خواستار از سرگیری اقدامات تنبیهی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شدند. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، و راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنای آمریکا، روز پنجشنبه در نامه‌ای به استیون مونوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از او خواستند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، برقراری دوباره محدودیت‌ها علیه ایران در نشست گروه ویژه اقدام مالی هفته آینده در پاریس را بسیار محتمل می‌داند.
به گمان من عدم تمدید تعلیق‌ها احتمالش بالاست به دلایل چندی. برخی از دلایل خارجی هستند، به این معنا که به هر حال فشارهایی از جانب آمریکا هست و تشویق‌هایی از اون برمی‌شه، اما این تنها دلیل نیست، بلکه اصرار خود حاکمیت هم بر این که نپذیره شرایط مربوطه رو هم باید اضافه کرد. ببینید اینکه بیاد بیاریم که اخیراً یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در اونجا آمده که یکی از دلایل انزوای بانکی بین‌المللی ایران مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ما مشکلات داخلی داریم، به این معنا که ریسک پولشویی در ایران بسیار بالاست و اقتصاد ایران غیر شفاف است. از این که بگذاریم، باید به گزارش های بازل توجه کرد که این کمیسیون های مربوط به بانک داری و به هر حال مبارزه با پولشویی به اون خیلی تاکید داره. بر اساس این گزارش ها در سالهای گذشته به جز سال 2013، در بقیه سالها به ویژه سال 2017، ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته و همین دلیل هم هست که تمام این دلایل توجیه میکنه که به هر حال ایران این ریسک رو داره که از این تعلیق بیرون بیاد و جز کشورهایی که معاملات باش ممنوع میشه یا اینکه در خطر این هست که جزء کشورهایی باشه که به لیست سیاه پولشویی اضافه میشه.
اد رویس و راب پورتمن در نامه خود خطاب به وزیر خزانه داری با اشاره به کمک‌های ایران به گروه‌های مانند حزب الله و حماس، تهران را به تداوم اقدامات خطرناک و خصمانه متهم کردند. پس از آنکه بانک مرکزی ایران و گروه ویژه اقدام مالی 2 سال قبل برای رفع نگرانی این نهاد در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم به توافق دست یافتند، اجرای محدودیت‌ها علیه ایران از سوی گروه FATF به تعلیق درآمده است. دولت حسن روحانی با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF 4 لایحه به مجلس ارائه کرد. این لایحه عبارتند از پیوستن به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. تا اینکه آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه از مجلس خواست تا لوایح مربوط به پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار گذاشته و مستقلاً قانون‌های مربوط را تصویب کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، 3 نکته را در موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی دخیل می‌داند.
به نظر میرسه سه دلیل وجود داره برای اینکه آقای خامنه‌ای موضع رو گرفته. دلیل اولش این هست که آقای خامنه‌ای نگاه توطئه‌محور و بدبینانه و سیاه‌سفید رو مناسبات جهانی و جمله نهادهای بین‌المللی داره. دلیل دومش این هست که حکومت ایران بیشترش اهل منبر و خطابه و شعار هستن و ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه. حالا خامنه‌ای و به حال گفتمانش اینقدر تکرار کردن نگاه منفی و توطئه محور به جهان رو که زندانی همین شعار شده و حالا به ویژه با مسئله برجام که پیش اومده نمیخواد دوباره بیاد و یک نهادی رو تایید کنه. که و نکته سوم هم این هست که آقای خامنه‌ای طرفدار جریان تونروی امنیتی نظامی است که به دولت پنهان معروف شده، ولی متاسفانه ما نه این روشنبینی و نه این دلسوزی ملی رو برای مردم ایران در حاکمان میبینیم که بیان حداقل برای اینکه مردم تحت فشار تحریم ها قرار نگیرن و تشدید نشه با این دستاویزها. مایه تاسفی که جنگ داخلی و این نگاه تیره به جهان باعث شده که مردم ایران چوب چیزی رو بخورن و دود چیزی به چشمشون بره که خودشون کوچکترین نقشی در این تصمیمات نداشتن.
گروه ویژه اقدام مالی قرار است از روز سوم تا هشتم تیر ماه در پاریس گرد هم بیایند و با بررسی همکاری یا عدم همکاری کشورها اعضای لیست سیاهشان را تثبیت کرده یا تغییر دهند.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، بنا به دستور سریع و آشکار و حمایت بی‌دریغ و تحمیل فشار بر روی نمایندگان مجلس جهت رأی ندادن به پیوستن به لایحه الحاقه کنوانسیون مبارزه با حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و همچنین پولشویی، دقیقاً اثبات خیانت در امانت به اموال بیت المال ملت ایران میباشد که متاسفانه شما حاضرید ملت ایران در فقر و فلاکت نابود شوند، ولی حمایت‌های مالی بیت المال ملت ایران به گروه‌های تروریستی حماس در فلسطین، حزب الله در لبنان و همچنین طالبان در افغانستان و پاکستان و همچنین گروه‌های شورشی حوثی در یمن و همچنین گروه‌های حشد الشعبی در عراق قطع نشود و همچنان به عملیات ضد بشری خود در خاورمیانه ادامه بدن.
عده از هموطنانمون میگن که حقوقشه که با آمریکا صحبت بکنیم، مذاکره مستقیم بکنیم. من با نفس عمل هیچ مخالفتی ندارم، ولی موضوع اینه که ایران اولا اگه بخواد مذاکره بکنه با آمریکا از الان از موقع ضعف مذاکره میخواد بکنه. بعدش هم با گروهی که هستن، ترامپ، بولتون، نیکی هیلی، وزیر امور خارجه شون، یک گروهی هستن که خیلی سخت باشون مذاکره کردن. اروپا از دست اینا به عذاب اومده، چین از دستشون به عذاب اومده، چه جوری میشه با اینا چیز کرد؟ باید منتظر موقعیت بهتری باشیم به نظر من.
جناب رهبر، جناب تدارکچی، آقای روحانی، آقا چقدر دروغ؟ دو به خروس ما باور کنیم یا اون قسم حضرت عباس رو؟ اگر راست میگی بیا تو مردم ببین وضع اقتصادی چیه. اینجور میگی وضع اقتصادی خوبه، ارز به اندازه کافی هست، دلار هست، چرا دروغ؟ تو فکر میکنی ما باور میکنیم حرفا تو؟ اون چیزی که داریم ما با جونمون، روحمون، جسممون، جانمون داریم حس میکنیم، شما داری به ما برعکس میگی. اینقدر ریا و فریبکاری نکنید، مردم مسخرتون میکنن.
با تمام احترامی که برای آقای زنگنه وزیر محترم نفت داریم، باید بگم که اگه حاکمان ایران دست از هارت و پورت و تحریک و دخالت در امور داخلی همسایه‌ها بر ندارن و راه خودشون از تروریست های آدم کش جدا نکنن، همین آش هست و همین کاسه. اقتصاد جهانی با زورچپونی و تهدید به سوی ایران بر نمیگرده. امکان داره که حتی کشورهای همسایه اجازه استفاده از آسمانشون رو به هواپیمای ایران ندن که بعدا باید مثل تروریست های حماس دولرهای زیرزمینی بکنید بین مرزها بتونید که سن و سشای تجارت کنید. دست بردارید به جامعه جهانی برگردید. مردم ایران آمادگی دارن، آخوندها آمادگی ندارن.
آقای خامنه ای این چند صد دلاری که مردم عجیب خودشون خرج میکنن میرن خارج برای تفریح رو چش نداره ببینه و میگه به اقتصاد مملکت فشار میاد. اون وقت اون چند میلیون دلاری که با چمدون میبرن برای انتخابات عراق و جنگ سوریه و غزه و لبنان و خارج از کشور، اونا رو به چشش نمیاد، اونا به اقتصاد مملکت فشار نمیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارشی بشنوید که وزیر خارجه آمریکا با اشاره به بیکاری جوانان ایران و مشکلات معیشتی خانواده‌ها، جمهوری اسلامی را متهم کرده که ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی و غنی‌تر کردن سپاه، حزب الله و حماس به یغما برده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بختاش خمسه‌پور.
آمریکا که به تازگی خروجش از شورای حقوق بشر سازمان ملل را به دلیل ضعف آن نهاد و جلوگیری از اصلاح آن اعلام داشته، با اشاره به اینکه همواره برای اصلاح موازین حقوق بشر در ایران فشار آورده، از عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده. به نوشته وزیر خارجه آمریکا، هر سال شمار زیادی قطعنامه درباره اسرائیل صادر، اما درباره ایران و نیز کره شمالی فقط یک قطعنامه صادر کرده است. مایک پامپئو در توییت دیگری نموداری از بازداشت شدگان یک سال اخیر در ایران را بازنشر کرده که شمارشان از دی 1395 تا دی 1396 رو به افزایش بوده است. وزیر خارجه آمریکا در توییتی دیگر با اشاره به موج بازداشت ها در ایران، از جمله 5000 تن در جریان رشته تظاهرات سراسری دی ماه گذشته، 30 زن در جریان اعتراضات به حجاب اجباری، صدها تن از دراویش، ده‌ها فعال محیط زیست، 400 تن در اهواز و 30 کشاورز در اصفهان نوشته است، آغاز نقل قول. تمامی اینها را رژیم جنایتکار در ایران زندانی کرده است. حق مردم ایران است که به خاطر حقوق بشر مورد احترام قرار گیرند. پایان نقل قول. رشته تظاهرات اعتراضی سراسری ایران در دی ماه گذشته دست کم 25 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت و حدود 5000 تن بازداشت شدند. صدور احکام سنگین برای بازداشتی ها در هفته های اخیر با اعتراضاتی همراه شده و از جمله به گفته شماری از دانشجویانی که در دی ماه بازداشت شده بودند، احکام سنگین حبس برای آنها صادر شده است. مایک پامپئو در یک توییت دیگر با انتشار تصویری نزدیک به 30% از جوانان ایران را گرفتار بیکاری برشمرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین نوشته است، آغاز نقل قول. رژیم فاسد در ایران در غنی کردن سپاه پاسداران، حزب الله و حماس کوشیده و در حالی که خانواده‌های ایرانی دچار مشکل هستند، ثروت ملی کشور را در راه جنگ‌های نیابتی در بیرون از ایران به یغما برده است. پایان نقل قول. سعید برزین، کارشناس سیاسی در لندن، پیام‌های وزیر خارجه آمریکا را فاقد نشانه‌های جهت حرکت واشنگتن و تهران به سوی مذاکرات می‌داند.
من این صحبت‌ها رو یک قدم به جلو برای حل مسالمت آمیز قضایا نمی‌بینم. صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه آمریکا کرده و صحبت‌هایی که قبلش وزیر خارجه ایران کرده بود، نمیشه اینها رو قدمی برای ترک مخاصمه و باز کردن فضای گفتگو و مذاکره ارزیابی کرد. البته یه پیشنهادهای اخیراً شده که طرفین بیان بدون پیش شرط مذاکره بکنن. بعضی از سیاستمداران و فعالین ایران چنین بیانیه‌ای دادن، اما با پیش شرطهایی که هم دولت آمریکا گذاشته و هم دولت ایران گذاشته، احتمال چنین مذاکره‌ای به نظر من بسیار کم به نظر میرسه و صداهایی که از آمریکا شنیده میشه، از جمله حرفایی که وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً گفته، نشون میده که اینا فکر میکنن دست بالا رو دارن و میتونن شرایط خودشون رو تحمیل بکنن به ایران. و صداهایی هم که از ایران شنیده میشه، میشه استنباط کرد که مقامات عالی رتبه ایران هر نوع مذاکره رو خیانت دارن تلقی میکنن، پس موضع دو طرف سخت‌تر شده. حالا اگر این یک تاکتیک باشه، یعنی دو طرف دارن با پلیتیک میزنن و در نهایت میخوان جوری گفتگو بکنن، صحبت بکنن، این احتمالو نمیشه نادیده گرفت، ولی این فقط یک احتماله. به اضافه اینکه مذاکرات آمریکا با کره شمالی دستش رو بازتر کرده و احتمال مذاکره با ایران رو سخت‌تر و کمتر کرده. پس کلا صحبت‌های آقای وزیر امور خارجه آمریکا نشانی از سخت بودن و شاید سخت‌تر شدن مواضع دو طرف نسبت به یکدیگره.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو، پیام‌های وزیر خارجه آمریکا را تأکیدی بر خواسته‌های 12 گانه آمریکا می‌داند.
محتوای پیام تازه آقای پومپیو وزیر خارجه آمریکا را نباید به عنوان تحول تازه‌ای در سیاست خارجی اون کشور و یا تغییر در انتظارات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تلقی کرد. به نوعی شاید تأکید بر خواسته‌هایی است که پیشتر پومپیو در قالب انتظارات 12 گانه مطرح کرده بوده و طبیعتاً انتظار آمریکا این است که جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری رو شاهد باشه، اگرچه آمریکا خودش به دنبال تغییر دادن حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی به هر حال از تغییر جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنه. آقای پومپیو قبلا خودشو در کنار مردم ایران و خواسته های مردم ایران قرار داده بود و حالا بار دیگه به این موضوع اصرار و تاکید تازه میشه. این نشون میده که شاید تلاش های گذشته جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به انتظارات آمریکا موثر واقع نشده و یا آمریکا آمادگی برای سازش با جمهوری اسلامی رو نداره و ترجیح میده که اول به سمت و سوی انتظاراتی که قبلا مطرح شده حرکت بکنه تا رسیدن به نوعی از سازش با جمهوری اسلامی شبیه به اونچه که در قبال کره شمالی پیشتر دیده شد.
نظام حاکم بر ایران همواره اتهامات مقامات آمریکا را رد کرده، دولت آمریکا را به خصومت با جمهوری اسلامی متهم کرده است. توییت های وزیر خارجه آمریکا یک روز پس از انتشار یادداشتی از وزیر خارجه ایران منتشر شده که در آن محمد جواد ظریف در پاسخ به شروط 12 گانه واشنگتن فهرستی از مطالبات تهران را مطرح کرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست. آقای سلامی صبح جمعه در دانشگاه فردوسی مشهد گفت غیر ممکن است ایران نفوذ منطقه خود را از دست بدهد، چرا که عقب نشینی از خاکریز اول به معنای از دست دادن همه چیز است. همکارم سپیده بهکام در همین رابطه گفتگویی داشته با مهران براتی، تحلیلگر امور سیاسی در برلین، و در ابتدا ارزیابی او رو از سخنان حسین سلامی پرسیده. مهران براتی:
صحبت‌های جانشین فرمانده سپاه پاسداران در جهت استراتژی قدیمی جمهوری اسلامی است که حفظ خودش رو یا اصولا نگه داشتن جمهوری اسلامی رو بر دو محور ممکن میدیده، یکی حفظ محوری و دیگری توسعه محوری. حفظ محوری و توسعه محوری در رابطه با هم بودن، یعنی حفظ جمهوری اسلامی در گرو توسعه اون گسترهشون خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است و صحبت‌های فرمانده سپاه هم در این جهته که میگه که چون دشمن روی نفوذ منطقه ایران جا گذاشته، پا گذاشته، ما باید بدونیم که اگر در زمینه حضور منطقه‌ای یا گسترش نفوذ منطقه‌ایمون کوتاه بیام، همه چیز تمام می‌شود. یعنی بود و نبود جمهوری اسلامی مورد سوال قرار می‌گیره و این همون حرفی است که بارها آقای خامنه‌ای و سران سپاه هم گفتن که دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای اون در سوریه و لبنان انجام می‌گیره. من میتونم همه گفته های ایشون رو در همین دو سه جمله خلاصه کنم.
آقای براتی، حسین سلامی در صحبتاش گفته که نفوذ ایران در منطقه معنوی، غیر ممکنه که ایران نفوذ منطقه ایش رو از دست بده و گفته که ایران همه ذخایر انرژی خلیج فارس و تمامی مؤلفه‌های استراتژیک به گفته او دشمن رو هم در اختیار داره. بعد گفته که ایران صاحب قدرتی به نام حزب الله هست در منطقه و مرتب در صحبت‌هاش از نفوذ و گسترش نفوذ ایران در منطقه صحبت کرده، از توان موشکی ایران صحبت کرده. همه اینها در حالی است که فعالیت‌های منطقه‌ای ایران در در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی و همینطور برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده. دیروز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته که باید راه حلی برای رفع سیاست‌های تهاجمی ایران پیدا کرد. با همه این اوصاف و صحبت‌هایی که الان حسین سلامی مطرح می‌کنه، ایران پس از خروج آمریکا از برجام سر چه موضوعی می‌خواد دقیقاً با اروپایی‌ها پای میز مذاکره بشینه؟
خب این همین هسته اصلی مشکل جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا هم در همین جاست، یا اتحادیه اروپا مشکل اساسیش در اینه. خب برای اینکه اتحادیه اروپا بتونه کارهای اساسی رو در جهت تامین منافع جمهوری اسلامی انجام بده، باید یک چیزی دستش باشه که در مقابله با آقای ترامپ و سیاست ایشون قابل عرضه باشه. خب ایشون صحبت از نفوذ معنوی میکنن، منظورشون نفوذ ایدئولوژیک است. حتی در خیلی راحتتر نام میبرن که اسرائیل و غرب در منطقه با چهرهای هندی و پاکستانی و عراقی و یمنی روبروست، یعنی تمام نیروهایی که زیر چتر جمهوری اسلامی در سوریه دارن در جنگ ها شرکت میکنن نام میبره. خب حالا اگر اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخوام به طور مثال یک بانک جانشین، یک بانک میانجی ایجاد کنند که بتونن این سیستم ارشواد که ارزی رو دور بزنن، سیستم سویفت رو دور بزنن، و یا اینکه بخوان از طریق بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا کمک به سرمایه گذاری در ایران بکنن، و یا خرید نفت ایران رو از طرق دیگری با همکاری چینی ها به وجود بیارن، به هر صورت باید چیزی در دست برای عرضه داشته باشن. همه حرفایی که ایشون میزنن در این جهته که ما فقط میخوایم، و ترس شما از این که ما دوباره غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیریم و در نهایت دست به سلاح اتمی بیابیم، این برای شما باید کافی باشه برای اینکه اون چی که ما از شما میخوام به ما بدید، و این خب ممکن نیست.
به گفته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، نفوذ ایران در منطقه معنوی است و قابل حذف نیست. گفتگوی سپیدی بهکام رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان. در ادامه مجله شامگاهی درباره توافق اوپک برای افزایش سقف تولید نفت خواهید شنید، همچنین درباره آخرین نتایج بازی‌های جام جهانی فوتبال. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. اعضای اوپک روز جمعه توافق کردند تولید نفت را تا سقف 1 میلیون بشکه در روز افزایش دهند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود به بازداشت و حبس 5000 تن از معترضان دیما، دستگیری 30 تن از معترضان به حجاب اجباری، 100 تن از درابیش، 10 تن از فعالان محیط زیست، 400 تن از اهوازی‌ها و 30 کشاورز اسوانی اشاره کرد و میگوید رژیم به زعم وی جنایتکار ایران عامل این دستگیری هاست. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید چشم‌انداز روشن و مثبتی برای ادامه مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام وجود ندارد و انتظار ایران به سر آمده و احتمال دارد هفته آینده از برجام خارج شود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصمیم دارد در ماه آتی میلادی به تهران سفر کند و به گفته یکی از مقام‌های دولتی ژاپن این سفر در پی تصمیم این کشور برای تقویت ارتباطات اقتصادی با ایران انجام خواهد شد. شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، اعضای اوپک روز جمعه توافق کردند تولید نفت رو تا سقف 1 میلیون بشکه در روز افزایش بدن. صبح امروز و در آستانه برگزاری نشست اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با وزیر نفت و انرژی عربستان دیدار و گفتگو کرد و خبرگزاری رویترز نوشته که عربستان تونسته ایران رو راضی به این افزایش بکنه. همکارم جمشید زنگ که این تحولات رو دنبال کرده همکنون در استودیو است، چه جزئیات بیشتری از این خبر وجود داره؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطوری که اشاره کردین، ساعتی پیش بعد از اجلاس اوپک، اعضا به اتفاق آرا توافق کردند که سطح تولید رو از اول جولای، یعنی 2 هفته دیگه تقریبا، 1 میلیون بشکه در روز افزایش بدن. البته توافق بر سر افزایش تولید بعد از جلساتی که بین وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه با وزیر انرژی روسیه بود و بعدش مذاکرات و جلسه کم سابقه وزرای نفت ایران و عربستان این توافق به دست اومد. تا حتی تا ساعتی پیش از آغاز نشست اوپک هم آقای زنگنه گفته بود که مخالف هر گونه افزایش سطح تولید است، اما از طرف دیگه روسیه و عربستان از ماه پیش گفتگوهای خودشون رو برای افزایش سطح تولید شروع کرده بودند و در آخرین ساعت‌ها در وین در مقر اوپک موفق شدند دیگر اعضای اوپک و غیر عضو اوپک رو راضی بکنند. البته تفسیر آقای زنگنه از نشست اوپک و تصمیمی که گرفته شد چیزی دیگری بود.
ما برای تصمیمی که قبلا داشتیم دوباره تاکید کردیم در 2016 اون معتبره و فقط گفتیم که این تصمیم 100% اجرا بشه، یعنی کامپلاینس بیش از 100% رو توصیه شد به اعضا که از بازار حذف کنن و ما به 100% توصیه به 100% اون برسیم. حالا دیگه اینی که ترجمهش تو عمل چی بشه یه بحث دیگه. یک
این در حالیه که وزیر نفت عربستان هم بعد از پایان اجلاس اوپک در روز جمعه گفت که اعضای اوپک به اتفاق آرا درباره افزایش 1 میلیون بشکه‌ای تولید نفت به توافق رسیدن و این را باید یادآوری بکنیم که در سال 2016 یعنی 2 سال پیش 14 کشور عضو اوپک و 10 کشور تولید کننده نفت در خارج از اوپک با هم توافق کردند که تولید نفت روزانه رو حدود 1,800,000 بشکه در روز کاهش بدن که در 2 سال اخیرم به طور نسبی این کاهش تولید رعایت شده بود از جانب کشورهای مختلف در اوپک و خارج از اوپک. در اون موقع که این تصمیم گرفته شده بود نفت حدود 27 دلار در هر بشکه بود و در هفته‌های اخیر به 75 دلار در هر بشکه رسیده که باعث نگرانی مصرف کنندگان و وارد کنندگان عمده نفت در جهان شده و حتی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم چندین بار گفته که اوپک باید تولید رو ببره بالا و قیمت‌های نفت باید بیاد پایین.
چرا ایران مخالف بود برای افزایش 1 میلیون بشکه نفت تا قبل از این تصمیم جدید اوپک؟
ولی نگرانی ایران از پایین رفتن قیمت نفت که نتیجهش کمتر شدن درآمدهای نفتی و ارزی ایرانه با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی ایران به زودی آغاز خواهد شد و از همین الان هم تعدادی از پالایشگاه‌ها و خریداران نفت ایران اعلام کردند که خرید نفت رو از ایران کاهش خواهند داد. ایران بعد از توافق هسته‌ای تونست سطح تولید رو از حدود 1 میلیون بشکه براش محدود شده بود به حدود 2,500,000 بشکه در ماه‌های اخیر برسونه و این روند با خروج آمریکا از برجام و اثرگیری تحریم‌های هسته‌ای متوقف خواهد شد. الان گزارش‌هایی هست که سطح تولید صادرات نفت ایران ممکنه تا 6 ماه دیگه یعنی با اثرگیری تحریم‌های آمریکا 500-700,000 بشکه در روز کاهش پیدا بکنه. به این دلیله که ایران عملا قادر نخواهد بود سطح تولید خودش رو حتی با وجود توافق اوپک به مقدار زیادی بالا ببره و مجبور خواهد شد که این سطح تولید رو پایین بیاره و در نتیجه درآمدهای ارزش هم به مقدار قابل توجهی کم خواهد شد. این بالا رفتن سطح تولید در سطح بازارهای بین‌المللی عملا قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارز ایران رو پایین خواهد آورد.
متشکرم. توافق اوپک برای افزایش سقف تولید نفت، گفتگو با همکارم جمشید زن رو میشنیدید که این تحولات رو دنبال کرده بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که مقام‌های دولت ایران در این روزها از بنفس افتادن برجام و احتمال خروج تهران از توافق اتمی سخن می‌گویند، تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ این توافق پس از خروج ایالات متحده ادامه دارد. ایران تا 10 تیر ماه به اتحادیه اروپا فرصت داده تا راهکار خودش را برای حفظ برجام ارائه بده. راهکارهایی که بنابر گفته دیپلمات‌های ارشد ایران هنوز تهران را راضی نکرده. درباره آینده برجام ریکارد یوزویاک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بروکسل با رابرت مالی رئیس گروه بین‌المللی بحران در بروکسل گفتگو کرده و آقای مالی پیشتر در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هماهنگ کننده امور خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و همچنین از جمله مذاکره کنندگان با ایران بوده. آقای مالی ابتدا به این پرسش پاسخ میده که آیا برجام مرده است؟
The Iran deal as we know it, knew it is no more because the United States is not part of it.
توافق هسته‌ای به آن شکلی که می‌شناختیم دیگر وجود ندارد چون ایالات متحده دیگر بخشی از آن نیست. اما توافق اتمی به آن معنا که ایران هنوز به تعهداتش پایبند باشد و از برخی منافع اقتصادی و دیپلماتیک آن بهره بجوید هنوز وجود دارد. اما این بستگی به سه چیز دارد. بستگی به این دارد که اروپا تا چه حد مبتکرانه عمل کند و در نتیجه این موضوع مذاکره بین ایران و اروپا است. همچنین بستگی به نزاع‌های داخلی در ایران میان تندروها و گروه‌های نسبتاً عملگرا دارد و اینکه کدام یک پیروز می‌شوند. برخی می‌خواهند در برجام بمانند و برخی می‌خواهند آن را ترک کنند. و دیگر بستگی به این دارد که در رقابت بین دو مورد اول و تقویم انتخاباتی آمریکا کدام یک سریع‌تر حرکت کند. در مقطع ایران میگوید این توافقی نیست که ما میخواستیم اما کافی است و دست نگه میداریم تا ببینیم در انتخابات سال 2020 در آمریکا چه میشود. در نتیجه همه این مسائل را نمیتوان به روشنی پاسخ داد. توافق میتواند همچنان به حیات خود ادامه دهد و ایران به تعهدات خود پایبند باشد. اروپا هر آنچه میتواند را از لحاظ اقتصادی و سیاسی و دادن منفعت به ایران انجام دهد و ایران در داخل تصمیم بگیرد که اگرچه وسوسه خروج از برجام دارد اما برای بازنگشتن تحریم ها در توافق بماند و هر چه ممکن است از آن به دست آورد و ببیند در ایالات متحده چه می شود.
شما از مذاکره کنندگان ارشد با ایران بودید. آیا موضوعی بود که به شکلی دیگر بر سر آن مذاکره می کردید که به بنبست امروز نرسد؟
I think it would have been very difficult. It's not as if people didn't think about it, but the argument.
به نظرم خیلی سخت بود. اینطور نیست که ما به آن فکر نکردیم. برخی میگویند چرا بر سر مسائل منطقه‌ای مذاکره نکردید؟ و اگر ما این کار رو میکردیم و میخواستیم راه حلی برای رابطه ایران با حزب الله و رژیم سوریه و اپوزیسیون و حمایت از سایر گروه‌ها و مخالفتش با اسرائیل پیدا کنیم، هنوز تا امروز داشتیم مذاکره می‌کردیم. منظورم این است که فقط همان موضوع اتمی زمان زیادی طول کشید. اگر می‌خواستیم موضوع سیاست خارجی ایران را حل کنیم، تا ابد باید مذاکره می‌کردیم چون آنها هم مسئله حمایت آمریکا از اسرائیل و رابطه آمریکا با عربستان سعودی را روی میز می‌گذاشتند. محاسبات ما این گونه بود که دست کم یک موضوع را که می‌تواند شرایط را بسیار بدتر کند، خنسا کنیم. در نتیجه من فکر نمی کنم این کار اشتباه بود بلکه تصمیمی درست بود. به نظرم تنها دلیلی که امروز این موضوع زیر سوال رفته به خاطر کسی است که در کاخ سفید نشسته. برخی کارهایی بود که می توانستیم به شکلی دیگر یا بهتر انجام دهیم. اما در مورد هسته اصلی و ماهیت توافق باید بگویم آنهایی که می گویند ما باید درباره همه مسائل مذاکره می کردیم، منظورش این است که ما هنوز باید تا امروز مذاکره می کردیم.
Arguing that we still should be negotiating today.
امروز توصیه شما به دولت کنونی آمریکا در زمینه مواجهه با ایران چیست؟
پاسخ به این پرسش وقتی آنها اصل اولیه را نقض کردند سخت است. چون اصل اول این بود که من به دولت آمریکا میگفتم به توافق پایبند بمانید و به آن دو سه سال فرصت دهید و بگذارید هر دو طرف از منافع این توافق بهره‌مند شوند. بعد بروید با ایران صحبت کنید و بگویید هنوز مسائلی وجود دارد که باب میل ما نیست و ما هنوز با سیاست خارجی شما مشکل داریم و در حقیقت مخالف آن هستیم و باید آن را تغییر دهیم. مسائلی هم هست که شما دوست ندارید، از جمله تحریم‌های اولیه ما. حتی با وجود توافق آمریکا تحریم‌های خود را حفظ کرد و عملاً هیچ تجارتی با ایران نداشت. همچنین به ایران می توانستیم بگوییم که شما با برخی جوانب وضعیت امنیتی در منطقه مشکل دارید. بیایید درباره آن هم حرف بزنیم. اما تقریباً برقراری آن گفتگو غیر ممکن است وقتی که ستون اولیه آن نقض شده است.
آیا به نظرتان ممکن است ایران مانند کره شمالی به میز گفتگو بازگردد؟
من هم وقتی شاهد آنچه بین پرزیدنت ترامپ و کیم جونگ اون رخ داد بودم به این موضوع فکر کردم، اما شانس زیادی برای آن قائل نیستم. می تواند این اتفاق بیفتد چون به نظرم پرزیدنت ترامپ خیلی با آن مخالفتی نخواهد داشت. اینکه به یک باره او تصمیم بگیرد روحانی را ببیند و با او توافقی یک صفحه‌ای بکند، می تواند با این کار نشان دهد که اقدامی کرده که پیش از او کسی نتوانست انجام دهد، که با رئیس جمهور ایران دیدار کند و توافقی به دست آورد، توافقی بسیار کمتر از آنچه برجام بود، چون به نظرم پرزیدنت ترامپ خیلی به محتوای توافق اهمیت نمی دهد. در نتیجه غیر قابل تصور نیست. فراموش نکنید که سپتامبر گذشته وقتی پرزیدنت ترامپ آن سخنرانی شدیداً انتقادی را درباره ایران در سازمان ملل ایراد کرد، همان روز از رئیس جمهور فرانسه خواسته بود با پرزیدنت روحانی درباره یک دیدار احتمالی تماس بگیرد که ایرانی‌ها قبول نکرده بودند. همیشه در ذهنش این هست که شاید بتوانم یک کاری بکنم و بهترین مذاکره کننده هستم و میتوانم به توافقی دست یابم. دلیل این که من با شک و تردید نگاه میکنم این است که اولا همکنون ایرانی ها در مقابل آن مقاومت میکنند و به او اعتماد ندارند و نمیخواهند نشان دهند که در مقابل تاکتیک های فشار او کوتاه آمدند، و دوم که برخلاف شبه جزیره کره بازیگران منطقه‌ای با آن مخالفت خواهند کرد. در نتیجه در مورد کره شمالی، کره جنوبی، چین و تا حدی ژاپن با آن مخالفت نکردند. برخی از آنها بسیار از دیپلماسی میان ترامپ و کیم حمایت کردند. در این مورد شما با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسرائیل روبرو هستید که همگی به پرزیدنت ترامپ فشار می‌آورند که وارد این مسیر نشود. تفاوت‌های دیگری هم هست، از جمله این که ایران مانند کره شمالی بمب اتمی ندارد و برای کره شمالی ورود به این مذاکرات راحت تر است. من احتمال چنین مذاکره‌ای را رد نمی کنم، اما به نظرم سخت تر است و روی انجام آن شرط نمی بندم.
درباره آینده برجام گفتگوی ریکارد یوزویاک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بروکسل رو میشنیدید با رابرت مالی رئیس گروه بین‌المللی بحران در بلژیک.
اینجا رادیو فرداست.
بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال امروز در روسیه ادامه پیدا کرد و در اولین بازی روز نهم ساعتی پیش برزیل با دردسر رقیب خود کاستاریکا رو برد. فریبرز غریب همراه ماست. آقای غریب، چه جزئیات بیشتری از این بازی هست؟
برزیلیا تا وقتی که تاکتیک تیمی خودشون رو نیمار گذاشته بودن، یعنی تا اواخر بازی در تله برنامه دفاعی کار شده کاستاریکا، تیم کاستاریکا اسیر شده بودن. 90 دقیقه نیمار تلاش کرد، البته در محوطه جریمه حتی خودزنی کرد، برای گول زدن داور موفق هم شد یه پنالتی بگیره، اما ویدیو چک یا همون کمک داور ویدیویی اجازه نداد برگردون پنالتی رو. اما در دقایق پایانی تیته سرمربی برزیل وقتی دید وضعیت به این منوال، یعنی نیمار نمیتونه به تنهایی کار رو رودوش بکشه، با تعویضایی به موقعش تیمش رو وادار کرد که خود اون برزیلیا باشن. در 6 دقیقه طوفانی، یعنی دقیقه 90 تا 96 برزیلیا دو تا گل زدن، کوتینیو دقیقه 90 گل زد، نیمار هم بالاخره گل زد دقیقه 96. سر آخر بازی هم کوتینیو بهترین بازیکن میدان شد و یک صحنه‌ای بود دراماتیک، صحنه گریه نیمار در پایان بازی وسط زمین که صحنه روز شد. تو این یک ساعت حدوداً که از بازی گذشته، آقای پروستا تو کلی از رسانه‌های مختلف این صحنه گریه نیمار وسط زمین بازتاب داشته.
آقای غریب، دو تا بازی دیگه هم امشب داریم. بازی ایسلند و نیجریه هم دقیقه 12 رو هم سپری کردیم.
بله، از ساعت 19 و 30 دقیقه شروع شده، دقیقه 12 رسیدیم، شما اشاره کردین. از گروه دی این بازی، گروه آرژانتین، همون آرژانتینی که دیشب تو دور دوم توی بازی جنجالی 3-0 به کرواسی باخت. این وضعیت این جدول یه جوریه که الان کرواسی‌ها 6 امتیاز قطعی کردن صعودشون رو با دو تا برد، اما نیمار گرفتار شده، ببخشید مسی گرفتار شده تو آرژانتین. دیروز تا حالا این مسئله آرژانتین تو هم تو آرژانتین هم خارج از کشور تو سطح جام جهانی سر صدای زیادی به پا کرده بود که آرژانتینی‌ها اصلا شاید نتونن بیان بالا. ایسلندیا یه امتیاز دارن از بازی اول تساوی مقابل مقابل آرژانتین و الان اگر بتونن نیجریه رو ببرن میشن 4 امتیاز، واقعا شانس آرژانتین کم میشه، همه چی برمیگرده تو این گروه به مسابقات دور آخر. و در بازی آخر امشب هم آقای پوراستاد که ساعت 22:30 به وقت ایران شروع میشه، سوئیس با صربستان میزنه از گروه ای، همون گروه برزیل که صحبتش کردیم. جدولش اینجوریه الان: برزیلیا 2 بازی کردن، شده 4 امتیاز در صدرن، صربستانیا 1 بازی کردن 3 امتیاز دارن، یعنی اگر امروز سوئیس رو ببرن اونها هم میان بالا سر برزیل و از اون برم سوئیسیا خودشون به هر حال یک مدعی هستن. اما تو این گروه فعلا کاستاریکا هم جزء حذف شده است. تا الان که ما با هم صحبت میکنیم، صعود روسیه و اوروگوئه از گروه آ و فرانسه از گروه سی و کرواسی از گروه دی قطعی شده، حذف تیم های مصر و عربستان از گروه آ، مراکش از گروه بی، گروه ما و پرو از گروه سی و کاستاریکا از گروه ای قطعی شده. اینها 0 امتیاز.
آقای قریب، فرصت کمی داریم، از تیم ملی ایران چه خبر؟
تیم ملی ایران امروز یه جلسه صبح تمرین کرد، بعد از اون کارلوس کیروش شاگرداشو مرخص کرد برن مسکو گردی بکنن، امشب هم یه جلسه فنی و تئوری دارن، بازی با پرتغال رو مرور میکنن، صحنه هاشو میگن، به هر حال قراره که با پرتغال آخرین بازیش رو انجام بدن. فردا صبح هم تمرین میکنن، عصری هم راهی سارانس میشن، شهر سارانس جایی که روز دوشنبه تیم ملی ایران آخرین بازی دور گروهیشون که به مهمترین بازی تبدیل شده، بعد روبروی تیم چهارم جهان پرتغال بازی بکنه.
پیداش به بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال. در ادامه یه مجله شامگاهی روایت حبیب روشنزاده رو بشنوید از اینکه ایران در جام در جام‌های جهانی چگونه بوده.
چهارمین حضور ایران در جام جهانی باز می‌گردد به سال 2014، جامی که برزیل میزبان آن بود. 8 سال بود که ایران غیبت داشت. در دوره پیش در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، ایران با بازی‌های ضعیفی که ارائه کرده بود جا مانده بود. اما در مقدماتی‌های 2014 کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی، پس از 3 سال کار با تیم و شناخت روی شرایط از همه جهات، رهبری موفقی داشت و تیم را به جام جهانی برد. در برزیل ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین همگروه بود. روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در شهر کوریتیبا در ورزشگاه باکسادا، ایران در نخستین گام به مسافه نیجریه رفت. درون دروازه ایران علیرضا حقیقی ایستاده بود. مدافعین پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مهرداد پولادی. در خط میانی آندرانیک تیموریان و جواد نکونام کاپیتن تیم ستون اصلی بودند. جناح چپ احسان حاج صفی و خسرو حیدری جبهه راست. اشکان دژاگه در عمق پشت سر تک فوروارد ایران رضا قوچان نژاد. به طور کلی کیروش تیم را دفاعی بسته بود و نیجریه هر چه کوشید موفق نشد. نیجریه حملات زیادی داشت ولی در هیچ کدام روزنه دلخواه را پیدا نکرد. قامت بلند علیرضا حقیقی درون دروازه ایران نیجریه را در ارسال‌های هوایی ناکام گذاشته بود. تیموریان در خط میانی با مردان آهنین نیجریه مایکل و موزس خوب جنگید و البته یک کارت زرد هم گرفت. این تنها کارت زرد بازی بود که کارلوس ویرا، داور اهل اکوادور، از جیب بیرون کشید. در طول بازی ایران هم چند حمله روی دروازه نیجریه داشت ولی بی نتیجه. به طور کلی از نظر آماری تقریبا نیجریه در تمام زمینه‌ها برتر از ایران بود، ولی نیجریه قهرمان آفریقا زورش به ایران نرسید و بازی 0-0 مساوی شد. به طور کلی بازی ایران مقابل نیجریه به لحاظ فنی بار دلچسبی نداشت و اغلب کارشناسان و مفسران خارجی بازی را در سطح نازلی ارزیابی کردند. اما ایران که پیش از این در 3 دوره حضورش در جام‌های جهانی در بازی اول شکست خورده بود، اینجا در برزیل بازی اول را بدون باخت پشت سر گذاشت و این یک امتیاز بود. تیم ملی فوتبال ایران حالا باید به مسافه تیم ملی فوتبال آرژانتین برود.
روایت حبیب روشنزاده رو شنیدید از حضور ایران در جام‌های جهانی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
آخرین خبرهای جام جهانی فوتبال رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکارانم از قول سانتوس سرمربی پرتغال نوشتن که مقابل ایران برای تساوی به میدان نخواهیم رفت، تنها به پیروزی فکر میکنیم، و سرمربی پرتغال گفته ایران خیلی خوب دفاع میکنه و در ضد حملات خوب عمل میکنه، باید منسجم بازی بکنیم تا ضد حملات ایران اتفاق نیفته، و چون گفته ایران میتونه مانند 18 دقیقه پایانی با اسپانیا برامون مشکل ساز بشه. متن کامل گزارشی لحظه به لحظه درباره جام جهانی فوتبال رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی، مجله کارنامه رو خواهید شنید از روزبه بلهری. من وحید فروساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به عمیق‌تر شدن شکاف دستمزد کارگران با هزینه زندگیشان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت حقوق بازنشستگی رانندگان با حدود 400 هزار تومان افزایش به 1,700,000 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی از حل مشکل در پرداخت 50% حق بیمه رانندگان از سوی دولت خبر داد و افزود یکی از مطالبات رانندگان پرداخت داوطلبانه حق بیمه بیشتر برای افزایش حقوق بازنشستگی بود که قبول شد. او همچنین وعده تامین قطعات و لاستیک مورد نیاز رانندگان را نیز داد، اما اشاره‌ای به زمان تحقق این وعده ها نکرد. پیشتر رانندگان کامیون ها در برخی از شهرهای ایران در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کرده بودند. علی آقازاده استاندار مرکزی اعلام کرد در طول یک ماه گذشته 3 ماه دستمزد معوقه کارگران کارخانه هپکو پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او ابراز امیدواری کرد که دستمزد خرداد کارگران هپکو تا چند روز دیگر پرداخت شود. استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گروه جدیدی که مدیریت کارخانه هپکو را در دست گرفتند، آنها را از با تجربه ترین و موفق ترین افراد در زمینه مدیریت واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور توصیف کرد. این سخنان در شرایطی ابراز شد که پیش از این سازمان خصوصی سازی اهلیت کارفرمایان خصوصی که مالکیت هپکو را در سالیان اخیر در دست داشتند تضمین کرده بود. حدود 1,000 کارگر کارخانه هپکو در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد موقته و نیز عملکرد مالک خصوصی این واحد اعتصاب و راهپیمایی کرده بودند. در سالیان اخیر کارگران شماری از کارخانه‌های خصوصی سازی شده با اشاره به مشکلات گسترده اقتصادی در این واحدها خواستار بازگردانده شدن مالکیت این کارخانه‌ها به دولت شدند، اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن شهر کلن آلمان، درباره سیاست خصوصی سازی در ایران عقیده دارد.
برنامه خصوصی سازی یا خودمونی سازی از دهه‌های قبل شروع شده، کلیک خورده و در از بین خودشون، بین سران حکومت به نوعی تقسیم شده. کسایی که با بانک‌های مافیایی حکومت در ارتباط هستند، ارتباط داشتن، چه به لحاظ خانوادگی چه به لحاظ باندی، کارخونه‌ها رو به مفت گرفتن، مواد اولیه رو فروختن، کارخونه رو همینجور، و بالاخر امروز به جای رسیده که حتی در صنایع بالای دستمون وقتی خصوصی سازی صورت میگیره میبینیم آمارش هست، به رقم خیلی ناچیز این کارخونه ها رو واگذار میکنن و در نهایت اون طرف هم یا میاد بهانه‌ای میاره که این کارخونه ورشکسته است بخواد اخراج کنه اون مالک جدید، یا اینکه به نوعی در از توانش خارجه.
وزیر آموزش و پرورش گفت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال گذشته در 3 قسط پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلام، محمد بطهایی با اعلام اینکه هیچ وزارتخانه‌ای پاداش پایان خدمت سال 96 کارکنان خود را نداده است، گفت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته از 10 روز دیگر پرداخت می شود که تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت. سخنان وزیر آموزش و پرورش پس از 2 روز تجمع شماری از فرهنگیان بازنشسته در مقابل این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ابراز شد. جمعی از نمایندگان 1500 تن از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در ایران همراه با خانواده‌هایشان در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها خواستار پرداخت 39 ماه مطالبات مزدی موقعی خود و همچنین تضمین امنیت شغلیشان شدند. فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار، با اشاره به آنچه عمیق‌تر شدن شکاف دستمزد تا معیشت کارگران طی 2 ماه گذشته نامید، از توجیه مسئولان مبنی بر گرانی بی‌منطق و حباب انتقاد کرد. او با انتقاد از شرایط فعلی حاکم بر شرایط اقتصادی ایران گفت قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اقلام مصرفی مردم روند جهشی به خود گرفته و این موضوع معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
واقعیت اینه که توزیع کنندگان، وارد کنندگان کالا هرچند بر اساس قیمت دولتی ارز میگیرن از دولت، اما اون نرخایی رو که در بازار عرضه میشه از کالاها و خدمات، اونها به قیمت بازار دلاره، یعنی قیمت شناور. در نتیجه واقعیت این است که فشار زیادی به نیروی کار ایران وارد میشه، چه در مورد کاهش شدید قدرت خریدش، اما در مورد یه واقعیت دیگه و اون هم شکاف اساسی طبقاتی که بیشتر میشه. از اون جهت که اونهایی که دارایی‌های ثابت سکه یا فرضاً دلار هستن یا فرضاً ساختمان دارایی‌هاشون، ارزش دارایی‌هاشون بالا میره، حال اینکه نیروی کار ایران که کارش رو میفروشه و به قیمت ریال ارزیابی میشه و البته این درآمد ثابته، قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه. بنابراین هم فشار بر معیشت کارگری و نیروی کار و هم بر شکاف طبقاتی که بر اساس تحولات اقتصادی داره اتفاق میفته
در ایران. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران حدود 1,114,000 تومان است. این در شرایطی است که برخی از خبرگزاری‌ها در گزارش‌های اشاره کرده‌اند که در کارگاه‌های کوچکی که در دهه‌های اخیر از شمول قانون کار حذف شده‌اند، میزان دستمزدها بسیار کمتر است. علاوه بر این، حسین راقفر، اقتصاددان و پژوهشگر، چند هفته پیش گفته بود که بر اساس محاسبات خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفری شهری حدود 4,000,000 تومان و در روستاها 2,000,000 تومان است. به گفته او 33% جمعیت ایران، یعنی حدود 26 میلیون تن، دچار فقر مطلق و 6% هم زیر خط گرسنگی هستند. به نوشته مهر، فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار، با طرح این پرسش که چرا کسی به فکر معیشت جامعه حقوق بگیر نیست، اشاره کرد که تورم تولید کننده بر اساس اعلام مرکز آمار ایران 2 رقمی شده که تبعات آن طی 1 ماه آینده به مصرف کننده منتقل خواهد شد. و اضافه کرد در صورت ادامه این وضعیت، از نیمه تیر ماه به طور قطع شاهد تورم در بخش مصرف کننده خواهیم بود. فرامرز توفیقی با اشاره به رشد اجاره بهای مسکن، جهش قیمت نهادهای دامی و افزایش اقلام مصرفی مانند گوشت قرمز افزود که این وضعیت قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. به گفته او، رشد قیمت‌ها طی 2 ماه گذشته افزایش دستمزد امسال کارگران را خنثا کرده و شکاف دستمزد تا هزینه معیشت عمیق‌تر شده است. به نوشته خبرگزاری مهر، این عضو شورای عالی کار با انتقاد از سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته است گرانی بی‌منطقه است، گفت مسئولان اعلام می‌کنند افزایش قیمت مسکن و خودرو حباب است. فرامرز توفیقی این پرسش را مطرح کرد که گرانی بی‌منطق و حباب قیمت‌ها تا کی ادامه دارد و خواستاران شد که دست به گفته او سوداگران از دولت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و هر محفل اقتصادی کوتاه شود. در این حال شرایط دشوار اقتصادی در کنار موضوعات دیگری مانند پرداخت نشدن دستمزدها برای چند ماه و یا اخراج کارگران، اعتراض‌های کارگری در ایران را به همراه داشته است، به طوری که به نوشته خبرگزاری مهر حدود 5,000 اعتراض کارگری در سال گذشته انجام شد. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
از 10 سال پیش به این سو به خصوص مرتباً هر سال آمارا نسبت به سال پیشش افزایش، آمار اعتراضات منظور است، افزایش خیلی زیادی پیدا کرده، ولی در سال 96 یک دفعه یک حرکت جهشی کرده. به نظر من بالا بر چند هزار اعتصاب و اعتراض رخ داده. باید توجه داشت که البته تنها بخشی از این اعتصابات و اعتراضات خبرش منتشر میشه، خیلی هست که رخ میده که خبرش منتشر نمیشه. به اضافه این که در جاهایی هم که اعتصاب میشه به معنی رضایت کارگران نیست، اونها هم به دلایل مختلف ناراضی هستن ولی از مبادرت به اعتصاب حالا دلایل مختلف پرهیز میکنن، ولی به طور کلی هم اعتصابات و اعتراض گسترش پیدا کرده، هم ظرفیت اعتصاب و اعتراضات بالا رفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.